میکرد من بودم.
جان فرز بفرمایید که ارتباط شما پس از بازگشت از سوئیس با دربار چگونه بود؟
من وقتی که از به حساب با ولیعت از اروپا مراجعت کردیم، با ولیعت صحبت کردم که با محبتی که تا حال نسبت به من کردید این محبت رو ادامه بدید و من رو اجازه بدید برای تحصیل در رشته پزشکی به پاریس اعزام کنند. خود شخص ولیعت موافقت داشت کاملا و از نظر چون از نظر مالی اون باید تامین کنه، به هر حال من که امکانات مالی نداشتم. این صحبت من ره ولیعت به بارزا خان در میان میگذارد و رضا خان با خشونت با من مواجه میشه که مگر نمیدانی که یک شغل فقط در دنیا فایده دارد و آن شغل سربازی است. از این جهت همراه ولیعت به دانشکده افسری اعزام خواهی شد و همین کار هم انجام شد. با هم به دانشکده افسری در سال 1315 رفتیم و در سال 1317 هم چون دوره دانشکده افسری دو سال بود، در سال 1317 هم با درجه ستوان دومی افسر شدم. پس از خروج دانشکده افسری در اوایل کار تعدادی از واحدهای نظامی لشکر در لشکر یک تعدادی از واحدهای نظامی فرماندهی میکردم که البته با درجه‌ای که داشتم خب میبایست در حدود حد اکثر حد گورهان باشد، فرمانده گورهان، و همچنین هم بود، در حد فرمانده گورهان بودم. یه مسئله ای که در این همین دوران، یعنی پس از خاتمه دانشکده افسری واقع شد، مسئله ازدواج ولیعت با فوزیه خواهر ملک فاروق، یا بهتر گفته شود شاه مصر.
بفرمایید در این زمینه مقدار بیشتر توضیح بدید تا آگاهی بیشتر بشه در زمینه ازدواجشون و غیره.
اینجا پیدا بود که، یعنی برای من که خیلی نزدیک بودم، با وجود سن کم زیاد میشنیدم، مطالب زیادی میشنیدم و طبیعتاً میتوانستم از مجموعه این صحبت‌ها نتایج دقیق بگیرم. این بود که فهمیدم که از جاهای بالاتر از خود رضا خان این تصمیم گرفته شده. خب جای بالاتر رضا خان هم که منحصراً انگلیس بود، چون رضا خان رو هم انگلیس ها سر کار بردن، هم ازش استفاده کردن و هم وقتی هم که دیگه لازمش نداشتن هم تبعیدش کردن. از این مسئله انگلستان این بهره رو می‌برد که بین کشور ایران که یک کشور بسیار مهمی در خاورمیانه است بوده، به حالا اشاره نمی کنم برای اینکه خب موضوع مربوط به اون زمان هست، در همون زمان هم خب یک کشور مهمی در خاورمیانه بوده ایران، و مصر هم به همین ترتیب. انگلستان سیاستش بر این قرار گرفت که رابطه‌ای بین ایران و مصر ایجاد بکند، رابطه خیلی نزدیک و محکم و صمیمانه، و بهترین راه حلش هم این ازدواج بود. کاملا مشخص بود که رضا خان تسلیم بود در مقابل این مسئله، من هم میفهمیدم، متوجه میشدم کاملا. این بود که این ازدواج انجام شد، روابط مستحکم شد همونطوری که انگلستان میخواست، و اما موضوعی که قابل توجه هست که چگونه بالا انگلستان در این مورد با ایران بازی میکردند، با سیاست ایران، با جامعه ایران بازی میکردند، هر جوری دلشون میخواست مطابق میل خودشون عمل میکردند. حدود 7 سال از این موضوع گذشت، از موضوع ازدواج با فوزیه گذشت، این علاقه‌ای که انگلیس‌ها به این چیز داشتن، به این روابط داشتند، دیگر منتفی شده بود، و بلکه از نظر اونها مضر هم بود، مضر برای اینکه تصمیم گرفتن که این ازدواج یعنی به طلاق بیانجامد. بین این دو خانواده دیگر روابطی نباشد، بین این دو کشور هم روابطی نباشد. از عوامل رده های بالای خودشون استفاده کردند، ولی خب اون چی که من از نزدیک مشاهده می کردم، مشاهده می کردم که در تماس بودم با یان اسپرون، دیدم عامل اصلی این کار انگلیس ها به ارنسپرون سپردن. حالا ارنسپرون نظافت کار با تحصیلات به قول خودش کمتر از دیپلم طلاق ترتیب داد.
در پایان این جلسه باید این مطلب رو یادآوری کنم، مسائلی که مطرح شد گوشه ای از جریاناتی است که آقای فردوس در رابطه با رژیم گذشته می دونستن، و مسائل مفصلتر رو باید در جلسات دیگری که در آینده خواهد بود مطرح کنیم. با امید به فرصتهای بعدی با شما خداحافظی می کنیم.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
مشکلات اقتصادی راه حل دارد. حل مشکل گرانی با اصلاح ساختار بودجه دولت امکان پذیره. همچنین انضباط بانک مرکزی و پرهیز از پول پاشی در حل این مشکل تأثیر بسزایی داره. ساختار بودجه کنونی موجب عدم تراز بودجه، کسری، رشد نقدینگی و پایه پولی و در نهایت موجب تورم شده.
در این حال عدم شفافیت و ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها از عوامل دیگریه که ساختار فعلی بودجه رو تحت تأثیر قرار داده. به همین دلیله که اصلاح ساختار بودجه یک ضرورته. جناب آقای دکتر علی فاطمی، کارشناس اقتصادی، در خصوص طرح اصلاح ساختار بودجه و مزایای اجرای صحیح اون صحبت می‌کنند.
اصلاح ساختار بودجه به سه بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرایند تهیه و تصویب بودجه قابل تقسیمه. با توجه به اینکه کسری بودجه دولت در سالهای اخیر آثار زیانباری بر اقتصاد کشور علل خصوص در تورم داشته، اصلاحاتی که منجر به کاهش کسری بودجه بشن در اولویت قرار دارن. در طرح اصلاح ساختار بودجه که مدتی در دستور کار مجلس قرار گرفته، مواردی وجود دارن که میتونن به اصلاح بودجه از مسیر ارتقای شفافیت کمک شایانی بکنن. یکی از این موارد تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداخت‌های دولت و استقرار نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی. این اتفاق میتونه اطلاعات تفصیلی و طبقه بندی شده از نحوه هزینه کرده اعتبارات نزد خزانه رو تضمین کنه و زمینه برای کنترل و قاعده گذاری هزینه ها رو فراهم بکنه. از موارد دیگر موجود در این طرح میشه به تبدیل رابطه مالی بین شرکت ملی پالایش و پخش با پالایشگاه‌ها از رابطه تهاتوری به رابطه نقدی اشاره کرد که منجر به شفافیت درآمدهای فروش داخلی نفت پالایشگاه‌ها و همچنین شفافیت هزینه‌های خرید فرآورده‌ها از اونها میشه.
مولدسازی دارایی‌های دولت، اصلاح منابع مالی بخش نفت و گاز، ساماندهی بودجه شرکت‌های دولتی از مواردیه که برای اصلاح ساختار بودجه باید در گام اصلی و اساسی قرار بگیره.
دیگر بند مرتبط با شفافیت هزینه‌های دولت در طرح مذکور، الزام ثبت معاملات بزرگ و متوسط دستگاه‌ها در سامانه ستاد هست که در صورت استمرار در اجرا میتونه زمینه کاهش فساد در فرایند معاملات دولتی و همچنین تجمیع خریدهای دولتی رو فراهم بکنه. و اما آخرین بند قابل توجه این طرح در حوزه شفافیت، بندیه که دولت رو ملزم به ارائه فهرست انواع معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و همچنین ارائه جدول بدهی‌ها، مطالبات و تعهدات دولتی کرده. در صورت ایجاد شفافیت در این اقلام، قانونگذار میتونه مشارکت بهتری در ساماندهی این موارد داشته باشه. برای مثال بسیاری از معافیت‌ها ممکنه در دوره‌های زمانی خاصی وصل شده باشن و در حال حاضر کارایی خودشون رو از دست داده باشن و حتماً میبایست مورد بازنگری قرار بگیرن. قانونگذار با آگاهی از موارد معافیت میتونه بازبینی و با کیفیت بالاتری انجام بده.
اما نکته مهم اینجاست که در کنار قاعده مالی در این طرح، لازمه که شفافیت به حد اکثرترین حالت خودش در اجرای احکام برسه. تجربه کشورهای موفق نشون داده که همراهی مردم با اجرای برنامه‌های اصلاحی نیازمند شفافیت بالاست تا به دولت اعتماد کنند و پذیرای هزینه‌های کوتاه مدت اصلاحات باشند.
تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزلی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ساعت همینک 13:14 و 45 ثانیه است. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 برنامه تاریخانه دربار و همچنین در ساعت 13:30 برنامه سعادتمندان رو خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم با برنامه تاریخانه دربار همراهی بفرمایید.
عرض می کنم بر همه ما واجب است که این نهضت را ادامه بدیم.
خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت من منوچهری.
In Tehran, 200,000 civilians who have died. تظاهرات و تظاهرات در
خرابر شهر تهران ادامه یافته و مردم شهر را بیدار
شدند. تاریکخانه دربار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتزد هستم. من دارم تاریخ عرشبت سقوط سلسله پهلوی رو میگم. علل و عوامل سقوط برام خیلی مهمه، میخوام اینو برای شما بگویم. خب دیروز گفتم که در زمان رضا شاه مطبوعات رو تعطیل کردم. یه کار بدتری که کردن، مطبوعات رو گذاشتن زیر نظر شهربانی. تو شهربانی هم شما فکر کنید مثلا یه سرهنگ یا سرتیب نداشتیم. اصلا توی شهربانی ما زمان قبل از رضا شاه یه سرتیب داشتیم، سرپاس مختاری. سرپاس یعنی چی؟ یعنی سرتیب، چون یا کشوری بودن. شهربانی جزو نیروهای عرشبت که وزارت کشور بود، اینا جنبه نظامی نداشتن، بنابراین میگفتن سرپاس. پاسیار یک، پاسیار دو یعنی چی؟ یعنی سرهنگ تمام، سرهنگ دوم. به سرگرد میگفتن چی؟ به سرگرد میگفتن یاور. به سروان میگفتن چی؟ رصدبان. رصدبان اسمایی بود که فرهنگستان درست کرده بود، یعنی سروان. به عرض شود که ستوان یکم که نایب بود و ستوان دوم هم یه اسم دیگهی میگفتن که باید یادم بیاد. اینها افسران عرض شود که شهربانی بودن. درجات شهربانی با درجات ارتش فرق میکرد. استوار هم که سر جاش بود سرپاسبان گذاشتن به جای وکیل باشی و پاسبان یک و پاسبان دو به جای وکیل راست وکیل چپ. پاسبان یک، سرپاسبان یک یعنی وکیل راست، سرپاسبان دو یعنی چی؟ یعنی وکیل چپ. آره، رضا شاه در دوران سلطنتش مطبوعات بس رشد و نمویی نکردن. چرا؟ روزنامه اطلاعات یک مقداری عرشبت حضور انورتون از در کیفی بسیار، اولا 12 صفحه در زمان جنگ در می اومد، از نظر کمی هم خوب بود. تیراژ مثلا فکر کنید 10,000 تا 15,000 تا 20,000 تا عرشبت که مورد عمل بود. یعنی آقای عباس مسعودی خیلی هنرمند بود در کار خودش، شاید لیسانس و فوق لیسانس و دکترا نداشت، حتی من فکر کنم دیپلم هم نداشت، ولی یه روزنامه نگار حرفه‌ای بود. تجربه جای عرض شود که تحصیلات رو میگیره. خیلی آدم، یه قانونی گذشت بعد از شهریور 20 که این قانون میگه باید حتما مدیر روزنامه لیسانسیه باشه. بعد اومدن گفتن اگر تجربه باشه دیپلم هم کافیه و نداشتن. این در شهریور 20 این مسئله خیلی مطرح شد. بعد از شهریور 20 اومده بودن یه قوانین جدید وضع کرده بودن. کتابی هستش که مرحوم کوهی کرمانی نوشته، از شهریور 20 تا وقایع آذربایجان و کردستان. این کتابش هست تو کتابخانه‌های عمومی، هست تو سرچ شاید شما پیدا نکنید، چون متاسفانه مملکت ما که من رفتم خارج کتابی رو میگشتم مال مثلا 200 سال پیش پیدا کردم، بود در یک کتابخانه بود. الان در سوئد من یه دوستی دارم سرتیب آبروش، میره سوئد کتابای عرض شود که افسران سوئدی رو پیدا میکنه. چند تا افسر سوئدی رئیس پلیس و ژاندارمری ایران بودن، یکی کلنل وستال، یکی ژنرال یالمارسون، یکی برگدال رئیس آگاهی، اولین مؤسس اداره آگاهی در ایران، و دیگری به نام اریک کالبری اخیراً که از سوئد اومده بود پلومن، ایشون ساکن اونجاست، در یادار بازنشسته است. کتاب نیستروم رو برام آورد، ماژور نیستروم، آخرین رئیس ژاندارمری. ما تو ایران نداریم، کتابای قدیمی نمیتونیم پیدا کنیم، حتی گاهی تو کتابخونه ملی هم نیستش. بنابراین روزنامه کم شد، تعداد روزنامه کم شد، خیلی به ضرر خاندان پهلوی تموم شد. من امیدوارم بازماندگان پهلوی هم این مطالب رو بشنون، این صحبتهایی که من میکنم براشون به نظر من مایه تنبوه. مطبوعات از بین برد. بعدم که حزب رستاخیز درست شد، اومدن روزنامه رستاخیز رو درست کردن. یک کاری کیهان کرد، سردبیر بسیار باسواد خودش مرحوم دکتر مهدی سمسار که زبان انگلیسی و فرانسه میدونست، خیلی آدم باسوادی بود، اینم ناچار کردن بره سردبیر رستاخیز بشه. رستاخیز روزنامه پر خواننده‌ای بود، به خاطر مهدی سمسار، به خاطر مترجما و نویسندگان برجسته‌ای که از اطراف و اکناف اینا رو تحویل رستاخیز داده بودن. بسیاری از اینا بیکار شده بودن، چون در سال 1353 67 تا روزنامه دیگر هم تعطیل کردن. این نویسندگان، این ارشاد سردبیران، این مترجمان بیکار بودن. به اینا می اومدن گفتن برید تو رستاخیز کار کنید، حقوق خیلی زیادی هم میدادن روزنامه رستاخیز. ولی وقتی اطلاعات و کیهان و آیندگان اعتصاب کردن، رستاخیز هم که در چاپخانه کیهان چاپ میشد خود به خود تعطیل شد، یعنی کسی حاضر نشد کار کنه. کارگرا که دست از کار کشیدن در اون اعتصاب 60 روزه و بعدم که پراکنده شد، یعنی این حزبی که فکر میکرد یه روزنامه قوی داره، روزنامه‌ای که در روز مبادا به کمک رژیم میاد، اینم نتونست کاری بکنه و این روزنامه از بین رفت. مرحوم دکتر سمسار مترجم برجسته‌ای بود. خاطرات دوگل رو من الان تو کتابخونم دارم، چقدرم عالیه و بسیاری از حوادث بزرگ دنیا رو، کتابا رو، خاطرات رو این ترجمه کرده بود. خاطرات دوگلش من خیلی دوست دارم. یه کتابی هم ترجمه کرده، دو جلدی، حوادث بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی، اینم توی کتابخونم دارم، خدا بیامرزه. و بنابراین هیچ کس به داد شاه نرسید، برای اینکه مخالف عرشبت مطبوعات بود. رضا شاه هم همینطور بود. رضا شاه دلش میخواست ایران روزنامه داشته باشه، ولی روزنامه ها در حد خبرنویسی. مثلا روزنامه اطلاعات وقتی بعد از شهریور 20 یه مقاله نوشت، تأثیر عمومی، مقاله هم یک جوانی به نام علی جلالی، سردبیر اطلاعات بود، جوان تحصیل کرده، بعدم دکتراشو گرفت، بعدم یادم میاد تو کتابخانه پهلوی کار میکرد، این اواخر داستان مینوشت در راه نجات ایران، ماجرای کمبوجیه و رفتنش به مصر و بر سر کار آمدن گوماتای مغ در راه نجات میهن. فوق‌العاده بود این کتاباش. این سردبیر اطلاعات شد، جوان فرانسه‌دان لیسانسیه. وقتی تأثیر عمومو نوشت، سفارت انگلیس، سفارت شوروی گفتن این مقاله رو رضا شاه نوشته. همه گفتن آقا رضا شاه چیه؟ گفت نه، این قلم رضا شاه است، یا رضا شاه دستور داده. تو ایران که افکار عمومی وجود نداره، تو ایران که مطبوعات آزاد نیست، این روزنامه رو تعطیلش کردن، یعنی توقیفش کردن. چند روزی توقیف بود تا اینکه رضا شاه رفت، بالاخره با خواهش و تمنا متفقین اجازه دادن. حالا اگر فکر کنید علی دشتی شفق سرخ رو چاپ میکرد، اگر فرخی روزنامه عرشبت که طوفان رو چاپ میکرد، توجه بفهمید، اگر ملک و شعرهای بهار روزنامه بهار یا انقلاب توس یا نوبهار رو چاپ میکرد، آیا میتونستن بگن اینو رضا شاه نوشته؟ اومدن گفتن میگه تو ایران آزادی نیستش که. یک خانومی رو به قول واقعا معروف مارمولک به نام آن ماری کاترین لمتون، اینو از 1318 فرستاد بودن به ایران، استاد زبان فارسی بود، بعدام رفت استاد دانشگاه انگلستان شد، از 1324 که تقریبا عضوشو خواست، 24-25 قوام السلطنه با انگلیسی ها از شبت کرکر میکرد، دادی بیداد میکرد. چند تا آدم بودن، یکی تورات، یکی گولد و یکی خانم لمتاگو، اینا باید از ایران برن. وزارت خارجه نمیشه اینا تحریک میکنن، همه جا میرن، تو عشایر میرن، تو ایلات میرن، میرن میشینن مردم شریف و ساده دل ایرانی رو گول میزنن، اینا باید از ایران برن. یه اختشاشاتی تو جنوب ایران، تو خوزستان، تو فارس پیدا شده بود، قوام چون آدم مقتدری بود دست گذاشت که اینا باید اخراجش کنین و اخراج کردن. این خیلی جالبه، انگلیسی حاضر شد اینا رو ببرن که منافعشون بمونه. خب بطبات تعطیل میشه، یک روزنامه در کرمان به نام روزنامه بیداری یه مقاله قشنگی نویسه، نویسه که عرض شود که انگلیسی ها بحرین رو از ایران جدا کردن و اخیراً ارتش ایتالیا در 1319 بحرین رو بمباران کرده. حالا شما بپرسید ارتش ایتالیا تو بحرین چی کار میکرد؟ شما دنیای اون زمان مجسم کنید. ارشد سومالی جزو ایتالیا بود، موزامبیک جزو ایتالیا بود، حبشه رو ایتالیا گرفته بود در 1935، لیبی رو از 1912 تا 1932 ماجرای عمر مختار رو شنیدید. اینا اومدن بحرین رو بمباران کردن. خب حالا دولت ایران باید چیکار کنه؟ مثلا اعتراض کنه، چون بحرین دولت جزء ایران میدونه. نکرد. صدایی از ایران بر نیامد. خبرش هم رسید. من تو این اسناد دوره پهلوی دیدم. هیچ صدایی در نیامد. روزنامه بیداری چاپ کرمان مقاله نوشت که آقا بحرین رو بمباران کردن. میگه ما رو احضار کردن. شهربانی کرمان ما رو احضار کرد. این منبع خبر کجاست؟ گفتیم خب یعنی چی شما این صحبت که میفرمایید؟ گفت شما منبع خبر رو باید بگیم. کدوم آقا؟ خبرگزاری هواس، خبرگزاری رویتر، خبرگزاری آلمان. گفتن شما چرا بدون اجازه نوشتید؟ چون بحرین جزء ایالات ایران، جزء استانهای ایران. بحرین اون موقع از 1820 دست انگلیسی ها بود، از 1820 به وسیله بیلیام بروس، کتاب منم اینجاست بغل دستم، منبع من کتاب جزایر بحرین دکتر فریدون آدمیت، تز دکتراش تو لندن چاپ شده، اخیراً ترجمه شده، تو دهه 90 به فارسی ترجمه شده. میگه ما رو شروع کردن شمادت، شما چرا ما رو دارین وارد جنگ میکنید؟ از شود که با دولت‌های محور یعنی ایتالیا و آلمان. کجا بحرین بمباران شده؟ میگم هر چی خبره بزنه که شما این خبر رو ما میدادیم به شما. باقی صحبت فردا. خنده‌دارتر از این بمباران اسکندریه است. ببینید اختناق وقتی باشه اینطوریه. بمباران اسکندریه است به عنوانی که جزء از خاک ایرانه. حالا این وانمکتر از اینه. فردا براتون میگم. خدا نگهدار شما با.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله که مورد توجهتون برنامه ها قرار گرفته باشه، استفاده کرده باشید و تونسته باشید نظرات خودتون رو هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انشاءالله که همه ما بتوانیم دست در دست هم بدیم و در برنامه ها مشارکت داشته باشیم. و اما امروز راهپیمایی موتوری و خودرویی صورت گرفت، جا داره از همه این عزیزان تقدیر و تشکر بکنیم که این گونه در سطح کشور این حرکت رو انجام دادن تا ارادت و تعهد خودشون رو نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و همچنین ارزش‌های والای انقلاب اسلامی نشون بدن. خانواده‌های زیادی در راهپیمایی نمادین خودرویی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران حضور پیدا کردند و نواخت موسیقی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در آغاز مراسم راهپیمایی در اکثر مناطق تهران برگزار شد و شنیده شد. همه اینها نشان از تعهد مردم ما داره. راهپیمایی امسال با شکل متفاوت برگزار شد اما ماهیت اون تغییری نکرد. خودروها با پرچم جمهوری اسلامی ایران در شهرهای ایران به حرکت در آمدن به صورت نمادین که جا داره یک بار دیگه تقدیر و تشکر بکنم از حضور همه ملت ایران، همچنین عزیزان ما در سپاه پاسداران که 3 فروند موشک بالستیک ذوالفقار بصیر دسول و قیام نیروهوایی سر